بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما خانم ها و آقایان. به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان خوب و عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. عزاداریاتون قبول باشه. آل جعفر هستم.
لطفا با ما همراه باشید.
دولت مخالف داشتن چندین خانه خالی برای هر شهروند نیست، بلکه مخالف خالی موندن اونه. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگه هیچ ایرادی نداره که یک نفر 600 یا 1000 خونه داشته باشه، فقط نباید اونها رو احتکار کنه و خالی بذاره. خانم اصلانی همینطور از رسانه ها خواسته تا به این موضوع زیاد نپردازن، چون به زعم او ممکنه به بخش ساخت و ساز لطمه بخوره. خانم اصلانی همینطور از افراد حقیقی صاحب خانه های خالی در کشور دعوت کرده که با خود اظهاری به دولت در شناسایی خانه های خالی یاری برسه. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همینطور اضافه کرده روزانه 100 هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال میشه و اونها دو هفته زمان دارن تا وضع سکونتشون رو در واحداشون اعلام بکنن. بر اساس مصوبه مجلس، بعد از مشخص شدن تعداد خانه های خالی در کشور، مالکان اونها یا باید اون رو اجاره بدن و بفروشن یا مالیات مضاعف پرداخت بکنن.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارز 4200 تومانی هنوز تعیین تکلیف نشده. آقای پور ابراهیمی گفته با این پولها تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تسویه شده. وی ارز 4200 تومانی رو از اساس کاری اشتباه دونسته و گفته در حقیقت این ارز فقط باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که در اون زمان برای ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده دولت باید نظارت جدی بر واردات کالا داشته باشه تا کالاهای اساسی با قیمت پایین در اختیار مردم قرار بگیره و در بودجه 3 سال گذشته هم مصوب شد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مثل دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی و کشاورزی اختصاص داده بشه.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از احتمال انتقال کرونا از طریق مسافران برگشتی از مازندران ابراز نگرانی کرد. آقای رئیسی با انتقاد از بی‌توجهی برخی از شهروندان به هشدارهای بهداشتی و شلوغی جاده‌های شمال گفته مازندران یکی از کانون‌های آلوده در انتشار ویروس کرونا است و حالا مسافرانی که از اونجا برگشتن عامل پخش ویروس به تهران و سراسر کشور میشن. نماینده مردم ساری در مجلس هم با انتقاد از افزایش مسافرت‌های مردم به شهرهای شمالی کشور گفته قبل از تعطیلات از مردم خواسته شد که به شهرهای شمالی سفر نکنن، اما مردم به این نکات گوش نکردن و با اینکه ورود به ساحل دریاها ممنوع بود، عده زیادی به ساحل رفتن. آقای زارعی اضافه کرده وضع شیوع کرونا قبل از تعطیلات در این استان قرمز نبود، اما تجمع اخیر مسافرها وضع رو وخیم خواهد کرد. معاون کل وزارت بهداشت هم با انتقاد از سفرهای غیر ضروری برای برخی از هموطنان در این ایام گفته متاسفانه باید در هفته‌های آینده منتظر تأثیر این سفرها بر افزایش موارد ابتلا بود. دکتر حریرچی از هموطنان خواسته در روزهای پایانی تعطیلات تابستان حتی سفرهای ضروری رو هم به حداقل برسونن.
متاسفانه نقطه نگران کننده در تعطیلات چند روز گذشته این بود که به مراکز سیاحتی مثل شمال و اصفهان ما ترددهای غیر ضروری و ترددهای تفریحی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود. ترافیک 4 جاده اصلی شمال نشانگر این بود و ما متاسفانه باید منتظر باشیم که در یک هفته آینده موارد سرپایی، در 2 الی 3 هفته آینده موارد بستری و در 4 الی 6 هفته آینده موارد مرگ و میرمون در این مورد افزایش پیدا کنه. درخواست اکیدمون از مردم اینه که در این 20 روز آینده شهریور که معمولا مسافرت ها رخ میده، مسافرت غیر ضرور و تفریحی رو به صفر برسونن و حتی مسافرت های ضروری رو هم باید به حداقل برسونن تا بتونیم انشاءالله برای ایام سخت سال، یعنی در مورد کرونا پاییز و زمستان، آماده بشیم.
معاون کل وزارت بهداشت از مردم و مسئولان برگزاری هیئت‌ها به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در دهه اول محرم قدردانی کرد. دکتر حریچی از مردم مؤمن در جای جای ایران خواسته تا پایان سفر هم به اجرای خودجوش دستورالعمل‌ها در هیئت‌ها ادامه بدن.
در دهه محرم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم و توسط مسئولین برگزاری هیئت‌ها بسیار مناسب بوده. در اکثریت قاطع موارد، خصوصا در هیئت‌های بزرگ و هیئت‌های رسمی، تمام دستورالعمل‌های بهداشتی مثل اینکه در جای روباز مراسم برگزار نشه، مثل اینکه دستروی نباشه و توزیع نظورات انجام نشه در محل هیئت‌ها به خوبی رعایت شده. در بعضی از موارد اندکی هم که مشکلاتی بود با تذکراتی که داده شده تصحیح شده. به همین خاطر من از طرف وزارت بهداشت درمان و ستاد ملی کرونا از این رعایت بسیار مناسبی که در مراسم عزاداری انجام شد تشکر میکنم. 50 روز آینده ایام باقی مانده از ماه محرم و سفر، خصوصا 40 و 28 سفر و شهادت امام رضا، همینطور از مردم انتظار داریم که رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی رو انجام بدن.
دبیر انجمن داروسازان تهران تاکید کرد فقط افراد پرخطر و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای نیازمند تزریق واکسن آنفولانزا هستند. دکتر محمد رضا دوری گفته افراد پرخطر باید به نحو ویژه غربالگری بشن و واکسن آنفولانزا رو دریافت کنند. وی درباره وضع توزیع واکسن آنفولانزا گفته امسال سال ویژه‌ایه و حتی وزیر بهداشت هم اعلام کرد که پاییز بسیار سختی رو خواهیم داشت، چون هم با بیماری کووید 19 مواجهیم و هم در پاییز با ویروس آنفولانزا مواجه خواهیم شد. و اضافه کرده علائم بالینی بیماران در این دو بیماری مشابه همدیگه است و این موضوع باعث میشه که درمان مقداری سخت و مسائل تشخیصی هم با چالش‌هایی مواجه بشه. وی گفته به هر میزان که بشه افراد پرخطر و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای رو با تزریق واکسن آنفولانزا ایمن تر کرد، به روند پیشگیری از کرونا هم کمک میشه. وی تاکید کرده نیاز نیست همه افراد واکسن آنفولانزا تزریق کنند. او درباره برخی اظهارات مبنی بر نامنویسی برای دریافت واکسن آنفولانزا از داروخانه ها هم گفته ثبت نامی برای واکسن آنفولانزا وجود نداره و تاکنون چیزی در این باره به داروخانه ها اعلام نشده و افراد مانند سالهای قبل میتونن با مراجعه به داروخانه واکسن رو دریافت کنند.
راننده جوانی که در شب عاشورا تعدادی از عزاداران رو در شهر قدس شهریار زیر گرفته بود دستگیر شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفته شب عاشورا راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در حالی که مست بود به سمت هیئت عزاداری در میدان بهاران شهر قدس رفت و تعدادی از عزاداران رو زیر گرفت. به گفته سرهنگ سرپناه راننده این خودروی سواری سپس به میدان مصلی شهر قدس رفت و اونجا هم تعدادی از شهروندان رو زیر گرفت که بالاخره در بولوار امام حسین شهر قدس دستگیر شد. او اضافه کرده هنوز آمار دقیقی از تعداد مصدومان اعلام نشده، اما در بررسی‌های اولیه پلیس تعداد مصدومان 6 نفر بود که احتمال افزایش اونها هست.
رئیس پلیس شماره گذاری راهور ناجا گفته تا مهر ماه تمام مراکز تعویض پلاک کشور اینترنتی میشن. سرهنگ محمدی اضافه کرده در حال حاضر 4 مرکز شماره گذاری خود رو در تهران به صورت اینترنتی نوبت دهی میکنند.
تهران ما به صورت آزمایشی 2 مرکز تعویض پلاک اتحاد در تهران پارس و القدیر در یافتاباد را به صورت کاملا نوبت دهی اینترنتی از اول شهریور را اندازی کردیم. به سامانه nobatdehi.epolice.ir یا سامانه نوبت دهی تعویض پلاک مراجعه کنند، از قبل نوبتشون رو بگیرن به صورت اینترنتی و سر وقت خودشون در مراکز حضور پیدا کنند. شماره پلاکی که مال فروشنده هست و رو خود رو نصب هست قرار انتقال داده باشه به نام خریدار بگذار اون شماره پلاک باید برکنن. نکته دوم حتما سر وقت خودشون حضور پیدا کنن. کل کشور ان شاءالله به زودی اون هم برنامه داریم که اینم ان شاءالله حداکثر تا مهر ماه کل کشور، یعنی تا یه ماه دیگه تا مهر ماه ان شاءالله کل کشور به صورت نوبتی اینترنتی خدمات خواهد.
خبرنگار مشهور ایتالیایی ادعا کرده که وزیر ورزش ایران به دنبال برگردوندن سرمربی سابق استقلاله. جیان لوکا دی مارتسیو، خبرنگار معتبر اسکای اسپورت ایتالیا، گفته بعد از خروج استرا تغییرات زیادی در استقلال شکل گرفته و استقلال در حال تلاش دوباره برای جذب استراماچونیه. او گفته در روزهای گذشته مدیرعامل استقلال در روم بوده تا استراماچونی رو برای قراردادی جدید و سالانه با رقم بسیار بالا قانع بکنه و وزیر ورزش ایران هم برای انجام این انتقال چراغ سبز نشون داده. او اضافه کرده که استراماچونی هم چند روزی رو فرصت خواسته تا فکر بکنه و با خانوادهش صحبت بکنه.
رئیس فدراسیون جودو میگه اگه یک سوم پولای فوتبال در ورزش‌های دیگه خرج میشد قطعا دستاوردهای ورزش ایران درخشان تر بود. آرش میراسماعیلی با اشاره به محکومیت فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت جریمه 170 میلیارد تومانی به مارک ویلموتس گفته سالهاست قهرمانان رشته‌های غیر فوتبالی از تبعیض و پولایی که در فوتبال هزینه میشه رنج میبرند و با وجود هزینه‌های گزاف در این رشته هیچ خروجی مثبتی هم نداشته. این در حالیه که افتخار آفرینی همیشه در سایر رشته‌های ورزشی بوده.
زمین لرزه‌ای به قدرت 4.8 ریشتر علی مرودشت در استان فارس رو لرزوند. این زمین لرزه ساعت 8:06 صبح امروز در عمق 9 کیلومتری سطح زمین اتفاق افتاد. مدیریت بحران استان فارس اعلام کرده که بر اساس بررسی تیم‌های ارزیابی که به منطقه اعزام شدن، این زمین لرزه تاکنون خسارتی نداشته.
اخراج کارمند ژاپنی به علت بالا بودن مدرک تحصیلی. کارمند ژاپنی به علت اینکه مدرک تحصیلیش بالاتر از اون چه بود که در زمان استخدام مورد نیاز بود، بعد از 24 سال کارش رو از دست داد. صاحب این مؤسسه در سال 1996 درخواست استخدام فردی با تحصیلات زیر دیپلم رو میده و این فرد هم تصور نمی‌کرد روزی مدرک دانشگاهیش براش دردسر ساز بشه، خودش رو به عنوان فردی با این تحصیلات معرفی کرد. وقتی بعد از 24 سال مشخص شد در زمان استخدام تحصیلات دانشگاهیش رو به پایان رسونده بوده، به نظر مدیرش رسید که او مرتکب گناهی نابخشودنی شده و در نتیجه کارش رو از دست داد.
پژوهشگران آلمانی با استفاده از تار عنکبوت موادی تولید کردند که میتونه خطر عفونت رو برطرف بکنه. به گزارش ساینس دیلی، پژوهشگران آلمانی با پروتئین‌های تار عنکبوت ماده ابداع کردند که از چسبندگی میکروب‌های بیماریزا پیشگیری میکنه و روند ترمیم زخم رو بهبود میبخشه. از این ماده میشه در ایمپلنت‌های پزشکی، پانسمان زخم، پروتزها، لنزهای طبی و مواردی از این دست استفاده کرد. حتی باکتری استرپتوکوک که در برابر چند عامل آنتی باکتریال مقاومه، امکان نشستن بر روی سطح این ماده رو نداره.
مصرف آسپرین بدن انسان را از سرطان‌های دستگاه گوارش محافظت می‌کنه. محققان علوم پزشکی با بررسی 113 مطالعه درباره سرطان دریافتند کسانی که به طور منظم آسپرین می‌خورن کمتر از اونایی که آسپرین نمی‌خورن به سرطان‌های روده، معده، کیسه صفرا، مری، لوزالمعده و کبد مبتلا میشن. به گفته پژوهشگران مصرف آسپرین خطر ابتلا به سرطان‌های روده رو 27%، مری رو 33%، معده 36% و پانکراس رو تا 22% کمتر میکنه. پزشکان آسپرین رو برای مقابله با التهاب و ایجاد لخته‌های خونی به بیماران تجویز میکنن. به گزارش انجمن بهداشت آمریکا سالانه 7,600,000 نفر بر اثر سرطان جونشون رو در جهان از دست میدن.
فردا یک سیارک از کنار زمین عبور میکنه. بر اساس اعلام اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا، فردا یک سیارک با قطر بین 22 تا 49 متری از کنار زمین در فاصله نزدیکتر از ماه به ما عبور میکنه. بر اساس داده های ناسا، این جرم آسمانی از فاصله تقریبی 120 هزار کیلومتری و با سرعت تقریبی 8 کیلومتر بر ثانیه از کنار زمین عبور میکنه. پیشتر ناسا از عبور سیارک دیگه از کنار زمین خبر داده بود که به احتمال زیاد 11 آبان در آسمان دیده میشه و احتمال برخوردش با کره خاکی ما 41% پیش بینی شده.
و شاخص بازار بورس الان 1,735,615 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 16,395 واحد بالا رفته. اذان ظهر هم 13:05 است. متشکریم از توجه شما. خداوند یار و نگهدارت.
رادیو ایران ایران را بشنوید.
رهاورد به نام او که بخشایشگر است و مهربان، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. برنامه رهاورد مجموعه است از اطلاعات و دستاوردهای علمی در ایران و جهان که امیدواریم رضایت شما دوستداران علم و دانش رو فراهم کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره اختراع نمای نورگذر هوشمند صحبت بکنیم. سه تا جوان خلاق تبریزی نمای نورگذر هوشمند با کلکتور تابشی اختراع کردند که تشعشعات پایان ناپذیر خورشید رو جذب و طی فرایندی انرژی سرمایشی و گرمایشی لازم رو تامین میکنه. این اختراع 23 اردیبهشت ماه امسال در سازمان جهانی مالکیت معنوی در 148 کشور جهان به ثبت رسیده. این اختراع در ساختمان‌های مختلف و محوطه‌های باز و بسته قابل استفاده است. توی این طرح ابتکاری، تشعشعات ابتدا بر روی جداره نورگذر اولیه که به صورت یک لایه و یا چند لایه است برخورد و از اون عبور می‌کنند و به صفحه کلکتور می‌رسند. بعد از اون کلکتور این گرما رو جذب میکنه و به مایع سیال خودش منتقل میکنه که منجر به افزایش دمای مایع سیال داخل کلکتور میشه و مایع داخل کلکتور در همه قسمت‌های نمای ساختمان حرکت میکنه و به مخزن ذخیره منتقل میشه. مخزن با کمک پمپ چرخشی ضمن تنظیم دمای مایع در زیر 50 درجه سانتیگراد با کمک مبدل حرارتی اقدام به انتقال انرژی این گرما به بخش مصرفی از جمله داخل ساختمان و هر فضای مورد نظر داخلی و خارجی میکنه. استفاده بهینه از فضای موجود در نمای ساختمان‌ها، استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی و کاهش آلودگی‌های حاصل از سوخت‌های فسیلی از مزایای این اختراعه. همچنین این طرح باعث طول عمر بالای نمای ساختمان‌ها، زیباتر شدن جلوه‌های ظاهری ساختمان‌ها و کاهش وزن نمای ساختمان‌ها میشه. کاهش هزینه‌های تأمین، نصب و نگهداری نمای ساختمان‌ها و کمتر شدن هزینه‌های تأمین انرژی‌های سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها از مزایای دیگه این طرحه. امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
در صفحه بهداشتی و پزشکی مجله علمی رهاورد از بیماری فشار خون بشنوید. فشار خون یکی از علائم اصلی حیاته. هنگامی که سرخ رگ‌های بزرگ قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خودشون رو از دست بدن و عروق کوچیک هم باریک‌تر بشن، فشار خون بالا میره. فشار خون بالا گاهی کشنده بی سر و صدا نامیده میشه، زیرا تا مراحل انتهایی هیچ علامتی نداره. فشار خون به طور طبیعی در اثر استرس و استراب و فعالیت بدنی بالا میره، اما فردی که دچار بیماری فشار خون بالاست به هنگام استراحت هم فشار خونش بالاتر از حد طبیعیه. صحبت‌های آقای دکتر فرشید حقوردی، فوق تخصص کلیه و فشار خون رو درباره این بیماری بشنوید.
فشار خون یه بیماری بی‌علامته و قاتل خاموشه. هیچ راهی وجود نداره الا اینکه فشار ما بگیریم. توصیه میشه همه افراد بالای 18 سال، افرادی که حتی سالمن، هیچ بیماری قبلا نداشتن، هیچ مشکلی احساس نمی‌کنن، هر سال حداقل یک بار فشار خونشون رو بگیرن با یه دستگاهی که قابل اعتماد باشه. توصیه اینه که به پزشک مراجعه کنن فشار رو بگیرن، ولی اگه تو منزلم از دستگاه‌های دیجیتالی که فشار رو می‌گیرن و مطمئنن که صحتش درسته، قبلا با یه دستگاه بیمارستان یا دستگاه کلینیک چک کردن، میتونن کنترل کنن فشارش. در مطالعاتی که شده تقریبا 30% افراد بالای 18 سال تو جامعه ما فشار خون دارن، برابر میشه بالای 15 میلیون ما بیمار فشار خونی داریم. عدد بالای 14 رو 9 رو 140 رو 90 میلی‌متر و رو به عنوان فشار خون تلقی میکنیم. این شیوع بالا در جامعه و روز به روز هم داره بیشتر میشه، دلایل مختلفی داره. مهمترینشون که به نظر میرسه رژیم غذایی غلط باشه، یعنی استفاده از رژیم های پرنمک، عدم تحرک، چاقی، ورزش نکردن، فراموش کردن پیاده روی، استرس، آلودگی هوا و همه این فاکتورها دست به دست هم میده. در کنار مسائل ژنتیک، به افرادی هستن که تو خانواده خب بیس ژنتیک دارن، پدر مادر اعضای درجه یک فشار خون دارن، همه اینا باعث میشه که فشار خون سن ابتلاش داره میاد پایین. یعنی ما اکثر فشار خونی که به صحبت میکنیم منظورمونه فشار خون اولیه است، یعنی فشار خونیه که بیش از 95% علت رو تشخیص میده، علت قطعی براش نداریم. مسائل ژنتیک و رژیم غذایی و عادات و محیط زیست مطرحه. این رنگ خطری به صدا در میاد که این بسیج ملی مبارزه یعنی کنترل فشار خون بر اساس همین پیشنهاد شده که ما بتونیم از فشار خون و عوارض اون در دراز مدت جلوگیری کنیم. چون فشار خون بی علامته، متاسفانه عوارضش هم به صورتی که ممکنه که تدریجی باشه و بیمار متوجه نشه و در مراحل انتهایی با یک اورژانس فشار خون و یک در حقیقت حمله قلبی مراجعه کنه. ارگان‌هایی که تحت اثر فشار خون دچار صدمه میشن، مهمترینشون قلب و عروق هستن. سکته‌های قلبی، نارسایی قلبی، گرفتگی عروق، شریان‌های کرونری، نارسایی کلیه و بیماری‌های عروق مغزی، سکته‌های مغزی، خونریزی‌های مغزی، اینا سه تا ارگان مهم هستن و همچنین بیماری‌های چشمی، خونریزی‌های چشمی که هر کدوم به تبعات خیلی دچار بیماران و دچار مشکلات و بستری‌های مکرر، هزینه‌های درمانی سنگین و در دراز مدت ناتوانی برای بیمار، به خصوص برای افرادی که در سن فعالیت و جوانی هستن، متاسفانه باعث میشه که از کار و زندگی از دست بدن. عمده رو پیشگیری، چیزایی که ما میتونیم مداخله کنیم به عنوان پزشکان، به عنوان همکاران تغذیه، به عنوان افرادی که در سیستم بهداشت درمانی فعال هستن، ما بهش میگیم تغییر شیوه زندگی. مهمترینشون که شروع کنم به ترتیب ورزش و پیاده روی. دومی شیوه زندگی، کم کردن نمک طعام. متاسفانه آمارا نشون میده که ما در بین کشورهای مختلف در مصرف نمک از همه جلوتریم. سوم که خیلی هم مهمه، امروز خیلی بحث میشه، رژیم های غذایی پر از فیبر و سبزی و میوه است و کم کردن از رژیم چربیه. بیشتر وعده های غذایی در طول روز ما حتما سبزیجات تازه و میوه داشته باشیم و از اون ور از میزان چربی های مضر کم بکنیم و نمک کم کنیم.
صدای ما رو از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوین. همراه ما باشین تا آخر برنامه.
به نام خدا. سلام. سلام میکنم به همه شنوندگان خوب و محترم رادیو ایران، خصوصا اون دسته از عزیزانی که الان شنونده برنامه رهاورد هستند. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه هستم تا در مورد اقتصاد اطلاعات و تبلیغات صحبت کنیم. در برنامه های پیشین صحبت کردیم که اطلاعات رکنی اساسی در بازار محسوب میشه. در واقع یکی از شرایط بازار رقابت کامل اطلاعاته. در شرایط بازار رقابت کامل اقتصاددانان معتقدند که اطلاعات به صورت هماهنگ در بین تمام بازیگران اقتصادی پخش شده و عدم تقارنی در اون وجود نداره. اما در برنامه‌های قبلی به نقل از اقتصاددانان بزرگ و برندگان نوبل اقتصادی اثبات کردیم که اطلاعات به صورت نامتقارن در یک بازار حضور دارند. در واقع فروشنده و خریدار به اندازه همدیگه اطلاعات کافی در مورد قیمتها، مقدار کالاها و سایر ویژگی‌های بازار ندارند و این باعث شکست بازار میشه. در واقع مشکل کژگزینی و کژمنشی در بازار به خاطر همین عدم تقارن اطلاعاته. از همین رهگذر امروز میخوام به اقتصاد تبلیغات با رویکرد اسلامی هم نگاه کنیم. به طور کلی در اقتصاد اسلام و در مکتب اسلامی مثل اقتصاد متعارف به نقش قدرتمند اطلاعات در معاملات تاکید شده. در اقتصاد اسلامی اطلاعات حق مسلم هر بازیگر اقتصادیه. همچنین راستگو بودن، صداقت و افشای اطلاعات مناسب به عنوان اصلی ترین مسئولیت بر دوش مصرف کننده و تولید کننده قرار گرفته و بر اونها واجب شده. پیامبر می‌فرمایند که هم فروشنده و هم خریدار حق پذیرش یا فسخ معامله‌ای رو که در اون هستند رو دارند. در واقع اونها درست کارترین انسان‌ها هستند و معاملاتشون با برکت خواهد بود اگر در طول معامله صادقانه در خصوص کالای خودشون و نواقص اونها با یکدیگر صحبت کنند و در غیر این صورت اگر دروغ بگن یا عمدن چیزی رو پنهان کنند، مطمئن باشید برکت از کار اونها رخت برمی‌بنده. این تأکید بیش از حد پیامبر حاکی از اینه که اطلاعات نامتقارن از گذشته های بسیار دور قبل از شکل گرفتن حتی علم اقتصاد مطرح بوده و بزرگانی چون پیامبر هم به اون آگاهی داشتند، کما اینکه ایشون پنهان کردن اطلاعات یا ستایش بیش از حد یک کالا رو ممنوع کردند و می‌فرمایند که از مبالغه گویی و ستایش محصولات دوری کنید، چرا که قسم شما ممکن است خریدار رو ترغیب و قانع کنه تا اون کالا رو بخره و این امر در محضر خداوند مذموم و نکوهیده است. بنابراین دامنه اطلاعات نامتقارن از جای گسترده میشه که طرفین معامله قصد در اغراق و پنهان کردن اطلاعات و یا دروغ گفتن در اون معامله رو داشته باشند. همینطور باید اشاره کنیم که کژگزینی و کژمنشی هم که قبلا اونها رو مطرح کردیم به همین دلایل رخ میدن و این در حالیه که تقلب و دروغگویی در اسلام اکیداً ممنوع شده. در واقع اسلام از عدالت و انصاف به عنوان شروط لازم و کافی برای تمام معاملات اقتصادی یاد میکنه تا به این وسیله معامله امن و منصفانه فارغ از شکاف اطلاعاتی و حداکثر کننده رفاه کارگزاران اقتصادی و طرفین معامله رقم بخوره. انصاف در واقع به بیان کیفیت و ویژگی ها توسط فروشنده یا عرضه کننده اشاره داره که مردم از اونها آگاه نیستند و عدالت هم در حقیقت رسوندن همون کالای مناسب به دست افراد و مصرف کننده هاست، همونطوری که قبلا به اونها اطلاع داده شده بوده. در قرآن آمده که بر عدالت راسخ و مصمم پافشاری کنید، چرا که خداوند ناظر به شماست حتی اگر این به ضرر شما، دوستان، والدین و یا خیشاوندانتان باشد، چه فقیر باشید چه غنی. بنابراین مطابق اقتصاد اسلامی در مثال ماشین‌های لیمو که در مدل جورج اکرلوف ذکر شد، فروشنده باید تمام مشکلات کالای خودش رو با طرف خریدار در میون بذاره حتی اگر متضرر بشه، چرا که در غیر این صورت فعالیت‌های اقتصادی خودش به کل در معرض خطر هم قرار می‌گیره. بنابراین اگر فروشنده‌ای کالای آسیب دیده و ناقص رو بدون اطلاع از میزان نواقص اون به خریداری بفروشه، هم باعث ضرر خود و هم شکست بازار میشه که این امر در اقتصاد اسلامی بسیار نکوهیده شده است. در برنامه‌های آینده توضیح خواهیم داد که اقتصاد متعارف یا سرمایه‌داری راه حل مشخصی رو پیشنهاد نداده، اما اقتصاد اسلام به صورت دستوری با